أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قلمرو قاعده جبع بود. خب عرض کردیم در یک تقسیم بندی کلی حقوق و تکالیف انسان رو می توانیم به سه قسم تقسیم کنیم: حق و تکلیف اختصاصی خداوند، حق و تکلیف اختصاصی مردم، و حق و حالا به یه معنا تکلیف مشترک بین الله و بین الناس. در قسم اول یعنی حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند، تا اینجا به چهار مورد پرداختیم: یکی شرک و کفر، دوم عبادات محضه، سوم عتق و کفاره روزه و مانند اون، چون برخی کفارات در حیطه حقوق مشترک قرار می گیرن، یا مثلا نذر و قسم و اگر جنبه مالی داشته باشه، اونها به نوعی وارد در محدوده حقوق مشترکه می شوند که بهشون خواهیم پرداخت. و آخرین موردی هم که بهش پرداختیم در مورد اسباب وضوء و غسل بود، و همچنین غسل، یعنی اون چیزهایی که سبب وضوء میشه، سبب طهارت میشه، سبب غسل میشه، که آیا اینها با اسلام پوشیده میشه و محو میشه یا نه. این هم بحثش گذشت. مورد دیگر که باز به نوعی از قسم اول از حقوق و تکالیف محسوب میشود و اختصاصاً مربوط به خداوند تبارک و تعالی است، حدود و تعزیرات. بالاخره در این که بعضی از کارها در اسلام سبب حد شرعی است، یعنی یه مجازات معین و تعداد مشخصی از مثلا تازیانه داره، زنا، لواط، شرب خمر، قذف، این روشنه و تردیدی درش نیست. یا بعضی از امور و کارها سبب حد شرعی، سبب تعزیر شرعی میشه که اندازه خاصی برای اون بیان نشده. خب حالا کافری که در دوران کفر مرتکب این امور و این کارها شده باشه، اسباب حد و تعزیر را در دوران کفر ایجاد کرده باشه، آیا بعد از اسلام این سببیت باقی میمانه یا نه؟ یعنی آیا به خاطر قتل در دوران کفر، حالا قتل و چون بحث قصاص جداست، به خاطر زنا در دوران کفر، به خاطر شرب خمر در دوران کفر، به خاطر لواط یا قذف یا بعضی از کارهایی که موجب تعزیره، آیا اینها در دوره مسلمان شدن و پس از مسلمان شدن، آیا این احکام و تکالیف یا برخی از حقوق ثابت هست یا خیر. خب اینجا البته تقریبا شاید نسبت به اینکه حدود و تعذیرات مشمول این قاعده است یه شهرت قویه یا بالاتر یه نوع عدم الخلاف یا اتفاق شاید وجود داشته باشه، هرچند از بعضی از عبارات و کلمات و استدلالها شاید بتوانیم استفاده کنیم که مثلا جب شامل این مورد نمیشه، قاعده جب اینجا رو در بر نمیگیره. عرض میکنم بعضی عبارات و کلمات مشعر به این معناست، در حالی که به اصطلاح شاید این اشعار خیلی قوی نباشه و یا حداقل در مقابل ما ببینیم بسیاری یا همه بالاخره ادعا کردند که در حدود و تعذیرات همین قاعده جریان پیدا میکنه نسبت به حدود و تعذیرات، چون صاحب عناوین بعد از ذکر اسباب مختلف به اصطلاح موجب ثبوت یک حق یا تکلیف شرعی غیر از زمانات، اونجا بعد از اینکه نام میبره از یک سری از اسباب، بالاخره یک قولی را نقل میکنه تحت عنوان عدم الجب مطلقا و دلیل اون قول رو هم ذکر میکنه که ممکنه اون عبارت مشعر به این باشه که برخی حتی در حدود و تعذیرات هم میخوان بگن جب قاعده جب جریان پیدا نمیکنه، ولی این محملی هم میشه برای ذکر کرد که حالا بعدا ان شاء الله اشاره میکنه. علی ای حال در مورد جب نسبت به اسباب حدود و تعذیرات و اینکه قاعده جب شامل اینها میشه، این حداقل اینه که شهرت قویه یا چیزی نزدیک به اتفاق وجود داره. اما دلیل بر این مسئله چیه؟ خوب دقت کنید، دلیل عمدتاً سیره پیامبر مکرم اسلامه. حالا غیر از اون ادله‌ای که به طور کلی ما در بحث مستندات قاعده گفتیم، اینجا به خصوص سیره پیامبر مبنی بر عدم اجرای حد و تعذیر نسبت به کسانی که اسلام آوردند، کسانی که مسلماً مرتکب این امور شده بودند، زنا، لواط، شرب خمر می کردند، اما در این حال در دوران پس از اسلام هیچ یک از اون کافران را به واسطه ارتکاب چنین اعمالی مجازات نکردند و حد و تعذیر برشون جاری نکردند. این به هر حال دلیلی است که میشه هم بهش استناد کرد از این باب که حتما در بین کافران و مشرکانی که بعدن اسلام آوردند افرادی بودند در این ارتکاب این محرمات شهرت داشتند، یعنی شهرت به شرب خمر، شهرت به مثلا زنا. عرض به حضور شما و همگان می دانستند، ولی با اینکه جزئیات رفتارهای پیامبر و سخنان پیامبر را معمولا ثبت و ضبط نکردند، جایی گزارش نشده که نسبت به این افراد معلوم الحال پیامبر حد و تعذیر جاری کرده باشند. این یک دلیل. دلیل دوم که حالا البته چه بسا به عنوان تأیید بشود به اون اتکا کرد، روایتی است از جعفر ابن رزق الله. روایت اینه ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان جعفر ابن رزق الله قال قدم الى المتوکل رجل نصرانی فجر به امرأة مسلمه و اراد ان یقیم علیه الحد فاسلم. یک کسی نزد یک مرد به اصطلاح بله قدم الى یا بله تعبیر میگم قدم الى المتوکل رجل نصرانی فجر به امرأة مسلمه. یه مرد مسیحی را که با یک زن مسلمان زنا کرده بود نزد متوکل آوردن و او قصد جاری کردن و اقامه حد بر اون مرد مسیحی رو داشت. فاسلم، این اسلام آورد. این تا دید دارن حد برش جاری میکنن مسلمان شد. فقال یحیی بن اکثم قد هدم ایمانه شرکه و فعله. یحیی بن اکثم گفتش که این ایمانش، همین که اسلام آورد، شرک او و فعل او را هدم کرد و نابود کرد، از بین برد. یعنی دیگه شرکش و گناهش، شرکش بخشوده شد. اون زنایی هم که مرتکب شده بود به واسطه ایمان هدم شد. و قال بعضهم یضرب ثلاث حدود، بعضیا گفتن که سه تا حد باید برش جاری بشه. و قال بعضهم یفعل بهی کذا و کذا، گفتن فرانکار و فرانکار باید بشه. فامر المتوکل بالکتاب الى ابی الحسن الثالث علیه السلام و سؤاله عن ذلک. متوکل یه نامه ای نوشت به امام هادی علیه السلام و از این مسئله سوال کرد. فلما قدم الکتاب کتب ابوالحسن علیه السلام یضرب حتی یموت. بله، امام مثلا این نامه که به دست امام رسید، امام در پاسخ نوشتن این باید بهش زده بشه تا بمیره. فانکر یحیی بن اکثم و انکر فقها الاسکر ذالک. خب یحیی بن اکثم اینو نپذیرفت، فقهای اونجا هم این رو قبول نکردن و انکار کردن و قالو یا امیر المؤمنین سله عن هذا فانه شیء لم ينطق به کتاب و لم تجع به سنه. از این سوال کن. این فقهایی که حالا اونجا بودن گفتن از ابوالحسن الثالث یعنی امام هادی سوال کنید که اینی که شما داری میگی یضرب حتی یمود نه در کتاب آمده، نه در آیه‌ای از قرآن ذکر شده و نه در سنت وارد شده، هیچ کدام اینو نگفتن، ذکر نشده. فکتبه. باز دوباره متوکل نامه نوشت، ان فقها المسلمین قد انکروا هذا و قالوا لم تجئ به سنه و لم ينطق به کتاب، فبین لنا بما اوجبت علیه الضرب حتی یموت. نامه نوشت متوکل به امام هادی که فقهای مسلمین اینو انکار میکنن و میگن اونچه که شما فرمودید نه در کتاب و نه در سنت وارد نشده، پس برای ما بیان بکن که به چه دلیل لازم دانستی که این مرد کتک زده بشه تا بمیره. فکتب علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا به ما کننا بهی مشرکین، فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت فی عباده و خسر هنالکل کافرون. آیه 40، آیه 84 و 85 سوره غافر. قال فامر به المتوکل فضرب حتی مات، یا فضرب حتی مات، فضرب حتی مات. متوکل دستور داد همین کارو بکنن و او انقدر کتکی زدن تا مرد. این روایت در تهذیب جلد 10 صفحه 38 حدیث 135 و وسائل جلد 28 صفحه 41 باب 36 از بله باب 36 حدیث دوم تحت عنوان باب و قتل الیهودی و النصرانی، اذا زنا به مسلمتن و این اسلم عند ارادت اقامت الحد. خب این روایت در واقع خب معنا و مضمونش رو ملاحظه فرمودید که چه معنایی داره. اینجا گفتن که حالا البته ما شاید روایات دیگری هم در همین رابطه ذکر شد، در باب همین ابواب حد زنا همین روایت رو تبرسی در احتجاج هم آورده، از همین جعفر ابن رزق الله، احتجاج صفحه 454، و مرحوم کلینی هم این روایت رو باز ذکر کرده با واسطه از جعفر ابن رزق الله، کافی جلد 7 صفحه 238 حدیث 2. حالا فقط یه به این ترتیب نقل کرده مرحوم کلینی در کافی، میگه ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد، ان جعفر ابن رزق الله، او رجل ان جعفر، جعفر ابن رزق الله. حالا یا محمد ابن احمد از جعفر ابن رزق الله بی واسطه نقل کرده، یا گفته او ان رجل ان جعفر ابن رزق الله. خب حالا این از این جهت اون وقت یه مقداری جنبه اشکالی در سندش پیدا میشه. حالا مهم این است که خب حالا این عرض به حضور شما روایتی که اینجا ذکر شده چطور دلالت میکند بر اجرای حد و تعزیر. میگن ببینید همین که امام دستور دادن به این که یضرب حتی یموت، فرمودن که این باید زده بشه تا از دنیا بره، تا بمیره، و استدلالی که به این آیه کردن که اینا وقتی بله روایت این آیه اینه لم یکو فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. این خود استدلال به این آیه نشون میده که ایمان بعد از این فایده‌ای نداره و نفعی به حال اونها نداره. یعنی وقتی مأیوس میشن، وقتی دیگه هیچ راهی در مقابلشون میبینن وجود نداره، میان مأیوس، میان ایمان میارن. اونجا هم تو این چیز، تو همین داستان هم ملاحظه فرمودید، اون زمانی که دید که میخواد حد برش جاری بشه، وقت اومد و اسلام آورد. خب این با این بیان به نوعی خب شاید بتوان استدلال رو پذیرفت و بگیم حالا این روایت دلالت بر این میکنه. اینجا البته ببینید مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره، او هم معتقده که از روایت چنین از این روایت چنین استفاده ای میشه، یعنی به نظر ایشون هم اسلام مانع اجرای حد بر او نیست. این است. بسیاری از فقها هم عقیده شون همینه، مثل صاحب جواهر و دیگران و اینها. مرحوم شیخ میگه که ببینید وقتی امام علیه السلام در پاسخ از این که چرا چنین نظری داده اید استدلال به این آیه میکنه، این استدلال به این آیه در واقع تقریر اون کار و تأیید اون کاری است که گفته انجام بدین. اینجا دو تا مسئله است، خوب دقت کنید چون یه اختلافی است در این که آیا از این روایت اصولا ما میتونیم استفاده بکنیم به اصطلاح این اسلام از این شخص، حد از این شخص برداشته شده یا نمیتونیم. دقت بکنید شیخ انصاری در واقع میخواد بگوید امام وقتی به این آیه استدلال کرده، یعنی قبول داره که اسلام جب ما قبل میکنه. امام الاسلام یجب ما قبل را، ما قبله را قبول داره، همون چیزی که در ذهن یحیی بن اکثم و سایر فقها بود. خب یحیی بن اکثم در ذهنش این بود که اسلام یهده و ما قبله، اسلام باعث میشه اون چی که در قبل بوده پوشیده بشه و نادیده گرفته بشه. امام لذا او گفت حد برش جاری نمیشه. تعبیر عرض به حضور شما یحیی بن اکثم این بود قد هدمه ایمانهو شرکهو و فعله، این دیگه همون مضمون الاسلام یجب و ما قبله دیگه. منتها امام وقتی به این آیه استدلال کرد، کأنه میخواست به اونها بفهمونه که بله ما هم قبول داریم مفاد همون قاعده و مضمون را که ایمان باعث هدم شرک و کفر میشود، ایمان و اسلام باعث هدم گناهان و معاصی میشه. یعنی اون عمومی که از حدیث جب استفاده می شود را امام تقریر کرده، پذیرفته، منتها می خواد بفرماید در خصوص حد این چنین است که اسلام مانع اجرای حد نمی شه در مورد این مرد نصرانی. اونم وقتی که یأس حاصل میشه. ببینید یه وقت قبل از آن که او رو در شرایطی قرار بدن که مأیوس بشه، اسلام میاره. اصلا بحث حد و جریان حد و اینها نیست، هنوز به محکمه هم نکشیده، حالا قبلا یه کاری کرده و طبیعتا اگر مسلمان می بود این کار موجب ثبوت حد بر او بود. اما وقتی کار جاییست که کار به این حد نرسیده که از رو ترس مسلمان بشه، به خاطر ترس از اجرای حد مسلمان بشه، اون مسلمان اون اسلام همین حد رو هم برمیده. ولی اگر اسلامش برای این باشه که جلوی اجرای حد رو بگیره، از ترس مسلمان شده باشه برای این مورد به خصوص، اینجا میگن مانع اجرای حد نمیشه. هرچند حالا این مورد هم شاید محل اختلاف باشه، بعضی ها همینجا هم میگن همین هم به اصطلاح حد را از او بر میداره. شیخ انصاری بل کتاب الطهارت جلد 2 صفحه 578، نظیر رو همین رو گفتم صاحب جواهر هم داره جلد 1 صفحه 313. بالاخره ببینید این روایت از ناحیه بزرگانی مورد استناد قرار گرفته، از جمله شیخ انصاری، برای اثبات این که عرض به حضور شما حد و تعذیر در این مورد به خصوص ساقط نمیشه و الا نسبت به سایر اسباب و دلائل و عوامل حد و تعذیر این عمومیت به قوت خودش باقیست. الاسلام یجب ما قبله اون حدود را برطرف میکنه، تعذیر را برطرف میکنه، پاک میکنه، از بین میبره. تنها در چه صورت نمیشه؟ ها؟ اونجایی که از روی ترس، از روی ناچاری، عرض به حضور شما، و امثال اینها میان مسلمان میشوند و وقتی که دیگه میبینن حد میخواد جاری بشه میان مثلا شهادت اینو جاری میکنن و مسلمان میشن. این به اصطلاح غیر از اینه که بگیم مطلقا اسلام نسبت به حدود و تعذیرات جب به ما قبل نمیکنه. این که انه در این مورد به خصوص حضرت این رو فهمودن. بعد ملاحظه فرمودید که بالاخره مرحوم شیخ خیلی روشن و واضح فرمودن نفس این که امام با این آیه جواب داد، عرض به حضور شما، این در واقع ضمن این که اون عموم حدیث را تقریر کردند و اونچه که یحیی بن اکثم فهمیده بود را اصلش رو تأیید کردن، اما کنه فرمودن نسبت به خصوص این کافر اون قاعده جاری نمیشه. چون میبینید همه هم تعجب کردن دیگه. یحیی بن اکثم گفت یعنی چه این، چطور این نباید؟ بالاخره ما همون وقتی میگه یهدم و ایمانه و شرکه و فعله، این همون مضمون قاعده جبه، لذا منشأ سوال شده بود براش. برای همین امام در جواب میفرماید این آیه رو فرمود که بله، ایمان هدم شرک و فعل کافر را در گذشته میکنه، ولی مهم اینه که این ایمان چگونه و در چه موقعیتی حاصل شده باشه. وقتی که میخواد حد جاری بشه یا قبلش، که انه یه مورد خاصه که امام این رو نپذیرفته، ولی اصلش را عرض به حضور شما، یعنی گمان نکنید که عرض به حضور شما در هر شرایطی اسلام مانع اجرای حد میشه. بله، اسلام مانع اجرای حد میشه، اما به شرط اینکه این اسلام از روی ترس از اجرای حد نباشه. اینجا مرحوم آقای خویی یه اشکالی کرده و استناد این بیان به روایت را نمیپذیره. ببینید، مرحوم آقای خویی هم قبول دارند که حد نسبت به کافری که به زن مسلمان تعدی کرده ساقط نمیشه، حد بر این آدم باید جاری بشه، اینو قبول داره. ولی در خصوص این که از این روایت بشه این رو استفاده کرد که حدود نسبت به حدود و تعذیرات در اثر اسلام و ایمان حد میشوند، این روایت رو قبول نمی کنه. ببینی ایشون میفرماید که همین که امام استدلال به این آیه کرد در مقابل برداشتی که یحیی بن اکثم داشت و سؤالی که متوکل کرده بود، خودش حاکی از اینه که انه امام به مضمون حدیث جب اعتقادی نداشتن و اون حدیث را صحیح نمیدونستن، چون اگر این روایت از پیامبر صادر شده بود، خود این قرینه بود بر این که بالاخره این حرف درسته و این روایت میتونست این رو تأیید بکنه. پس در نقطه مقابل مرحوم شیخ و یه جمع دیگری، ایشون معتقده که این روایت چنین معنایی نداره. ببینید اساس اشکال مرحوم آقای خویینه، خب چرا تو این روایت وقتی امام عرض به حضور شما استدلال به آیه کرد و آیه رو ذکر کرد، این چیزی جز اینه، معناش چیزی جز اینه که الاسلام یجب و ما قبله رو قبول نداره؟ عرض به حضور شما غیر از این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ ببینید دقیقاً در ذهن یحیی بن اکثم این بود که اسلام جب ما قبل میکنه، لذا اونجوری فتوا داد، گفت عرض به حضور شما هیچ کارش نکنید، حد برش جاری نکنید، چون الاسلام، چون یهدم و ایمانه و شرک و فعله، شرکه و فعله. درست نقطه مقابل این، امام استدلال کرد به یه آیه‌ای که معنا و مضمون اون آیه این است که نه، اسلام موجب هدم ما قبل نمیشه و این باید حد برش جاری بشه. این چی شما از این روایت میفهمید؟ معلوم میشه به اصل اون معنا و مضمون حدیث امام توجهی نداشتند. این اشکال ایشون. با توجه به توضیحاتی که ما دادیم در تقریب استدلال به این روایت و اون چه که از شیخ انصاری نقل کردیم، معلوم شه این اشکال وارد نیست. اون چه امام در این آیه فرمودن ذکر این آیه بود. استناد به آیه و عدم استدلال به حدیث جب، خب این دلیل بر این نمیشه که حدیث جب اساسا صادر نشده از پیامبر، چون در اصل صدور اون اشکال کردن. یه این دلیل بر این نیست که این روایت از پیامبر صادر نشده. اون چه که امام اینجا ذکر فرمودن، آیه‌ای که ذکر کردن، در واقع میخواستن بگن که انه این مورد از مواردی است که از اون عموم استثناء شده، یعنی همون استفاده‌ای که مرحوم شیخ از این روایت دارن. شیخ انصاری فرمود این روایت در واقع میتونه تقریر همون چیزی باشد که یحیی بن اکثم فهمیده. میگه بله که انه امام اینجوری گفته، بله درسته که الاسلام یجب ما قبله، ولی اسلامی که از رو ترس باشه این مانع از اجرای حد نمیشه. این منافاتی با اون نداره. این به اصطلاح این که اسمی از حدیث نیاورده و اشاره ای به مضمون و مفاد حدیث نکردن، این دلیل بر این نیست که پس یعنی که انه امام معتقد بودن این روایت صادر نشده. و عرض به حضور شما حالا اون مطالبی که در ادامه گفته شد. ازا به نظر می رسد مجموعاً این دلیل خوبیه، میشه بهش استناد کرد. حالا عرض به حضور شما این که این رو ما مؤید قرار بدیم، این روایت رو یا دلیل قرار بدیم، خب اون دیگه حالا شاید به خاطر همین مشکلی که در سند روایت از دید برخی وجود داره، این رو به عنوان مثلا مؤید گفتن، در حالی که به اصطلاح سند روایت حالا غیر از اون جنبه ارسالی که در بعضی جوامع روایی وجود داره، روایتش فل جمله به اصطلاح محل بحثه، چون جعفر ابن مثلا رزق الله هم یه تردیدهایی دربارش وجود داره. میگم شاید اصلا به خاطر همین مسئله سندشه که این رو به عنوان مؤید ذکر کردن. اینم دلیل دوم. فتح السلام ما ذکرنا کله که این پنجمین مورد، یعنی حدود و تعذیرات، یا به تعبیر دقیق تر اسباب حدود و تعذیرات، اون چیزهایی که سبب ثبوت حد و تعذیر می شوند، لو کان مسلمن، اگر مسلم بود حد و تعذیر ثابت می کردن، برایش ثابت می شد. اون اسباب چی؟ اونا با یا سببیت اونها برای ثبوت تکلیف، اینها با اسلام از بین میره. سببیت زنا برای حد، سببیت قذف برای حد، سببیت شرب خمر و لواط و سایر محرمات برای اون حدود و تعزیراتی که براش در نظر گرفتن. این نتیجه این شد که بله، الاسلام یجب ما قبله و فی الجمله بعضی از ادله دیگر اقتضا میکنه که اینها با اسلام پوشیده میشه و محو میشه دیگه. بعد از اسلام و بعد از مسلمان شدن کسی را اینجوری برش حد و تعزیر جاری نمیکنه. اینم مورد چهارم. مورد پنجم. مورد ششم که وقت داریم؟ خیلی خوب، حالا چند مورد دیگه هست که البته مورد ششمی هم هست مله، حالا این میتونه در قسم اول قرار بگیره یا در قسم دوم قرار بگیره که حالا اینو فردا انشاءالله دنبال. حضرات آیون سوالی، مطلبی، نظر شریفشون اگر نیست که ما شما رو به خدا بسپاریم. حضرات مجازی، اصلا صدا رو داشتی؟
جا ببخشید.
بله بله.
در مورد این کفار قاصر یا مقصر بودنشون تفاوتی نیست؟ یعنی فرق نمی کنه چه قاصر باشن چه مقصر؟
نه 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 خیر نه، اون اطلاق داره. شما در سیره پیامبر هم میبینید نسبت به بزرگان کفار و قریش که مرتکب به هر حال قطعاً بسیار، حالا بحث قصاص رو تو اون قسم سوم حقوق قاهیم گفت، اونایی که دیگه معلوم بود عنود بودن، منکر بودن، عرض به حضور شما مثل ابو سفیان و اون هند و اینها که دیگه مباشرتشون بعضن یا آمریتشون در قتل بعضی از مسلمان ها مثل حمزه عموی پیامبر مسلم و محرز بود، اما به هر حال با اسلام آوردن اینها پیغمبر هیچ کدوم رو مجازات نکردند و حدود و تعزیرات رو بر اونا جاری نکردند.
میشه گفت این برنامه در حد احتمال که هست، خب جهل احتمال بتره.
نه در حد احتمال، ببینید نه احتمال میدونم احتمال، این احتمال بالاخره یه وقت یه احتمال قابل توجه و قابل اعتناست، یه وقت یه احتمالی است که خب احتمال مرجوعیه. این احتمالی که ایشون گفتن با توجه به اون مطلبی که مرحوم شیخ گفتن، ببینید واقعا کدوم از این ظاهر روایته؟ شما خودتونم فکر بکنید، بالاخره به نظر میرسه در این جهت حق با مرحوم شیخه. سلامکم الله فی امان الله و حفظه انشاءالله.
یکی از بچه های کاری حالا شخصی داره، اگه کلاس